السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لدینه و اختصنا بملته و سبلنا فی سبل احسانه. الحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و انا الیه راجعون. از مسائلی که همیشه برای بشر مسئله قابل توجه بوده است این است که ز کجا آمده ام، به کجا می روم، مقصدم کجاست. بهترین جواب، منطقی ترین جواب رو در این رابطه مکاتب الهی و به ویژه مکتب حیات بخش اسلام و رهنمودهای نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارند. تحلیل مکاتب الهی این است که انسان در این دنیا 6 اقامتگاه موقت دارد و بعد از آن 1 اقامتگاه دائمی، 1 اقامتگاه جاویدان و ابدی. اولین اقامتگاه موقت عالم جنین هست، شکم مادر. چند ماهی انسان مهمان اون اقامتگاه موقت است. از اون اقامتگاه موقت که گذشت میرسد به اقامتگاه موقت دوم، دوره کودکی. از تولد تا 10 سالگی دوره کودکی است. سیدی انا الصغیر الذی ربیته. این دوره کودکی با عنایات و لطف خدا می گذرد، اون هم اقامتگاه موقت است. اقامتگاه موقت سوم دوره نوجوانی است. از سن 10 سالگی تا سن 15 سالگی دوره نوجوانی است، اون هم دوره موقتی است با ویژگی های مخصوص خودش. دوره چهارم اقامتگاه موقت چهارم دوره جوانی است که از سن 15 سالگی است تا سن 30 سالگی. این اقامتگاه هم اقامتگاه موقت ماندگار نیست، آنچنان که دوره کوتاه جنین گذشت، دوره کوتاه کودکی گذشت، دوره کوتاه نوجوانی گذشت، این دوره هم می گذرد، لکن تعبیر طلایی ترین تعبیر گویا نیست، ولی چاره نیست. طلایی ترین بخش های عمر انسان این دوره است. اونها که زیرکند از این طلایی ترین دوره بهترین بهره های بایسته را میبرند. این دوره طلایی رو صرف بندگی خدا میکنند، آنچنان عمل میکنند که مایه افتخار خدا بشند. وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله یباهی بشاب العابد الملائکه، خدا به جوانهای بنده خدا بر فرشتگان میبالد. این دوره را صرف ارتقاء دینی، ارتقاء علمی میکنند و با پاکی و عفافشون سرمایه سعادتمندانه دوره های دیگر عمرشون را رقم میزنند. یوسف وار، حضرت یوسف 120 سال عمر کرد. این 120 سال عمر 4 دوره داشت. دوره اول دوره کودکی بود، سن 7 سالگی یا 9 سالگی بود که یوسف را ربودند. دوره دوم دوره خانه عزیز مصر است و اون مسائلی را که دیدید در فیلمی که در این رابطه بود و شنیدید و پاکی فوق العاده یوسف داره. 7 سال زلیخا مقابل یوسف ایستاد که یک نگاه یوسف به او بیفکند و یوسف نگاه نکرد. تا داستانهایی رو که کم و بیش شنیدی تهدیدش کرد آماده گناه نشی جات زندانه. یوسف گفت زندان همراه با پاکی و ترجیح میدم بر آزادی که همراه ناپاکی باشه. رب سجن احب الی مما یدعوننی الی. دوره دوم با حکم زندان یوسف رقم خورد. دوره سوم زندگانی یوسف با حدود 10 سال زندان، زندانی که عزتمندانه بود، زندانی که جرمش پاکی بود، گفت بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود. دوره سوم هم با همه سختیهاش گذشت. یوسف عزتمندانه پاک تبرئه شده از زندان آمد بیرون در سن 30 سالگی. 120 سالم عمر کرد. 90 سال یوسف آقا بود. آمد وزیر شد، آمد بالا 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 شد، نفر اول مصر. همون برادرایی که رو بوده بودندش آمدن دست گدایی پیشش دراز کردن. خود حضرت یوسف زندگی عزتمندانش رو در دو کلمه خلاصه میکنه که این دو کلمه درس زندگی حضرت یوسف: انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. کسی که برای خدا حریم نگه داره و هزینه هم کنه، در این راه مشکلات رو به جان بخره، خداوند اجرش میده. این تازه اجر دنیاش. 90 سال آقا بود. گفت باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. به هر حال اقامتگاه موقت چهارم دوره جوانی است. اقامتگاه موقت پنجم دوره پیری است که از سن 30 سالگی شروع میشه. پیری هم مراحلی داره. آغاز پیری سن 30 سالگی است. به 40 سالگی که انسان رسید به کامل مردی میرسه، تا میره به تدریج پیری و فرتوتی، تا میرسد به ارذل العمر. تو برخی از روایات هست ارذل العمر 100 سالگی است که آدم در این حالت که میرسه حالت یک بچه را پیدا میکنه. به شدت زود رنج میشه، به شدت کم حوصله میشه، به سرعت گریه میکنه، به سرعت اشک میریزه. این به تعبیر قرآن: فمنکم من یرد الی ارذل العمر. این هم اقامتگاه موقت پنجمه. تا اینکه انسان از این دنیا میره، وقتی از این دنیا رفت اقامتگاه موقت ششم آغاز میشه، عالم برزخ. عالم قبر عالم برزخ هست. در این عالم ارتباط انسان با دنیا قطع نیست. به همین دلیل است که خیرات زنده ها به مرده ها میرسه. اگر تا کنون هم عزیزانی که پدر مادر رو از دست دادن توجه به این نکته نداشتن، توجه کنن به این نکته. تو ماه رمضان نزدیکان پدر و مادر منتظرند، منتظر هدیه از سوی بچه ها هستند. شب قدر منتظر هدیه هستند. بهترین هدیه در مرحله اول صدقه است. صدقه ای که داده میشه به سرعت به میت میرسه. حتی در لیلت و دفن، قبل از اون که تأکید باشه بر نماز لیلت و دفن، تأکید هست بر صدقه. منتظره، ارتباط برقراره. اون اقامتگاه هم اقامتگاه موقته. شب قدر منتظرن دعاشون کنید، منتظرن از خدا التماس کنید که از گناهانشون درگذرد. اگر گرفتارن امشب برات آزادیشون صادر بشه. این ششمین اقامتگاه موقت. بعد از این ششمین اقامتگاه موقت عالم قیامت هست، که عالم قیامت اقامتگاه موقت نیست، دارالخلود است، خانه جاودانگی است، خانه ابدیت. اگر در این دنیا ابدیت سعادتمندانه رقم خورده، ابدیت سعادتمندانه نصیب میشه، اما اگر خدای ناکرده آدم تو این دنیا درست عمل نکرده باشه، ابدیت ابدیت دردناکیست. از این جنبندی میخوام به یک نکته برسم و اون نکته این است: عزیزان قرآنی، عزیزان ولایی، عزیزانی که در این مهدیه‌ای که به نام عالم مخلص مرحوم شهید کافی شکل گرفته این اجتماع بزرگ رو ترتیب دادید، خیابان مقابل مهدیه هم پر جمعیت هست، من میخوام به شما یک کلمه بگم و اون کلمه اینه که ما مسافریم. مسافر، جالب اینجاست که در روایتی از وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همین تعبیر مهمان آمده: ایها الناس ان من فی الدنیا ضیف. همه شما تو دنیا مهمونید. و ما فی ایدیهم آریتون، هر چه دارید آریتیست، جوونیتون آریتیست، کودکیتون آریتیست تموم میشه، پیری هم آریتیست تموم میشه، پول و ثروتتون همش آریتیست. و ضیف و مرتحل، و ضیف و مرتحل، مهمون بالاخره باید بره. مهمون مهمونه، اقامتگاه دائمیش نیست. ول آریت و مردودتون، آن چرا هم که داده اند پس میگیرن. اون وقت این مسافرت چه بخواهید چه نخواهید هستا. این طور نیست که شما بگید من نمیخوام این مسافرت برم، من نمیخوامی نداره، چه بخواهی چه نخواهی میبرندت. مولا علی علیه السلام فرمود: اهل الدنیا چرک بن یسار و بهم و هم نیا. اهل دنیا مثل یه قافله ای هستن که میبرندشون در حالی که اینها در خوابن. در یه تعبیر دیگر دارد که: و این اهل دنیا چرک بن بینما هم حلو اصاح بهم سائق هم فرتحلو. اهل دنیا مثل یه کاروانی هستند، تا میخوان بساطشون رو پهن کنن میگن پاشید برید. مسافرین، سفر هم راه طولانی داریم. به تعبیر آقا امیر المؤمنین صاحب امشب فرمود: آه من قلت الزاد، سفر به این طولانی و طول طریق و بعد سفر، راه بسیار طولانیه، سفر بسیار دوره، و عظیم المورد، اقامتگاه دائمی ما هم اقامتگاه سختی است. من میخوام سه نکته را در رابطه با این سفر محضرتون بگم و این سه نکته بهره امشب شب احیاء ما باشه. نکته اول این است: که واقعا این اقامتگاه ها موقته، واقعا موقته، اندک 2000 سالم آدم عمر کنه اندک، با یه چشم هم زدن میگذره. همتون عزیزانی که اینجا هستید، بعضی از شماها سال گذشته هم در مراسم احیاء مهدیه بودید، مثل چشم هم زدن پارسال امسال شد و سال آینده و سالهای آینده. در یه روایتی هست که روی ان جبرائیل قال لنوح، حضرت جبرائیل این فرشته مقرب خدا به حضرت نوح گفت یا اطول الانبیا عمرن کیف وجدت الدنیا، ای پیامبری که طولانی ترین عمر رو در بین انبیا داری. حضرت نوح 950 سال فقط تبلیغ کرده، عمر واقعیش چقدر بوده؟ بعضیا میگن 2500 سال عمر کرده، ولی هرچه هست 950 سال تبلیغش مسلمه. حضرت جبرائیل به او گفت دنیا رو چه دیدی؟ قال کدارن لها بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر، مثل یه خانه ای که گویا از یه در وارد شدم و از یه در خارج شدم. یکی از وجود مقدس پیامبر اکرم پرسید فکم بین دنیا و الاخره، فاصله بین دنیا و آخرت چقدره؟ قال غمز عین، مثل یه چشم هم زدن هست. این عمر چه بخواهیم چه نخواهیم با یه چشم هم زدن میگذرد، ولی سفر سفر طولانی است، مقصد مقصد ابدی است. خودمون رو باید برای اون زندگی ابدی آماده کنیم، بخواهیم یا نخواهیم این زندگی ابدی هست. نکته دومی که میخوام محضرتون بگم اینه که این سفر سفری است که تنها نمیشه رفت، هم سفر لازم داریم، باید همسفرانی انتخاب کنیم که جنس این سفر رو بدانند و کمکمون کنند در رفتن این مسیر. سوره توبه آیه 119، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مؤمنین تقوا داشته باشید، بگردید تو این سفر صادقین رو پیدا کنید. صادقین کیان؟ چه کسانی کانون صداقتند از اول تا آخر عمرشون؟ چون این روایت، این جمله آیه مطلقه، کونو مع الصادقین یعنی اونایی که از اول تا آخر عمرشون یک دروغ تو زندگیشون نیست، اونها فقط معصومینند. پیامبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت فرمود مع محمد و اهل بیته، هم سفراتون پیغمبر و آلش باشند. ابن عباس تصریح میکنه که علی ابن ابی طالب، از مصادیق بارز این آیه، امیر المؤمنین علی و فرزندان معصومش هستند. با این هم سفرها به مقصد میرسیم، با عشق به اهل بیت پیغمبر که الحمدلله خداوند این سرمایه را در اکثریت مردم ما قرار داده، در جان شما قرار داده و رهروی راه اونهاست که ما به مقصد میرسیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، باید همراه با این همسفرهای صادق بود. همراهی با اونها به اینه که طوری عمل کنیم که اونها ما را همراه خودشون بدانن. تو برخی از روایات اهل بیت علیهم السلام فرمودن بعضیا اسم ما رو دارن اما همسفر ما نیستن، شعار ما رو دارن میگن شیعه ایم اما همسفری نیستن. چیا؟ لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا. اون شیعه ای که بزرگترها رو احترام نمی کنه، به کوچکترها مهر نمی ورزه، این اسم شیعه است اما همسفر واقعی نیست. لیس منا من لم یأمن جاره بوائقه، همسایه آزار ولو شب احیا، با شور هم گریه کنه با حال هم گریه کنه، این همسفر با علی نیست، این همسفر با فاطمه نیست. حضرت صدیقه طاهره تا صبح دعا می کرد، امام حسن فرمود فقط برای همسایه ها و دیگران دعا کرد، فرمود یا بنی الجار سمت دار، چطور میتونه یکی بگوید من شیعه ام اما همسایه آزار باشه؟ این همسفر اهل بیت نیست. امام صادق علیه السلام فرمود لیس منا من اقر بالذل طائعا، کسی که زیر بار ذلت میرود این از ما نیست. نمیتواند کسی بگه من شیعه ام اما زیر بار ذلت بره. لیس منا من قش مسلمن، از ما نیست آن کس که با مسلمانی از طریق خیانت وارد میشه، قش در معامله داره. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، اونی هم سفر اهل بیته که هر شب که میخواد به بستر بره بازجویی کنه از خودش امروز چه کردیم، رسم بندگی رو به جا آوردیم یا رسم بندگی رو به جا نیاوردیم. این دومین نکته است. بخوایم به مقصد برسیم، راهی جز راه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین نیست. سومین نکته در این مسیر اینه، افرادی که مشرف به حج میشن مثلا 15 ذی‌قعده یک ماه مونده به حج، بهشون میگن شما مسافرید و بلیت هواپیما براتون گرفتن، او از اول ذی‌قعده که هیچ، از نیمه شوال خودشو آماده میکنه برای سفر یک ماهه از ابعاد مختلف. برای یک سفر یک ماهه از یکی دو ماه قبل زائر بیت الله الحرام آماده میشه، توشه راه را، توشه معنوی راه را، توشه مادی راه رو فراهم میکنه. ما سفر طولانی رو در پیش داریم، سفری که رفت داره برگشت نداره. قبل از این که اونجا دست خالی بریم اینجا توشه بگیریم. و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، سوره بقره آیه 197، حالا که دستمون بازه توشه این راه طولانی رو تدارک ببینیم. توشش تقواست. تقوا یعنی خودمون رو در محضر ذات مقدس ربوبی ببینیم، باورمون بشه هیچ کاری انجام نمیدیم که ثبت و ضبط نشه. وقفوهم انهم مسئولون. قیامت 50 موقف داره، در هر موقفی پرسش میکنن. ان عمرهی فیما افناه، عمرتونو در چه راهی صرف کردی؟ ان شبابهی فیما ابلاه، جوونی تو چه کردی؟ با نماز چه کردی؟ مال تو از چه راهی به دست آوردی؟ در چه راهی خرج کردی؟ جالبم اینجاست، پرونده اونجا پرونده کاغذی نیست، پرونده اینترنتی هم نیست، پرونده عمله. هر عملی که تو این دنیا انجام میشه ظاهری داره، باطنی داره، باطنش در اون دنیا دیده میشه. پرده ها کنار میره. لقد كنت في غفلة من هذا. شما نمیدونستی که این حرفای نیشدار که میری میگی رفتم بارش کردم تا تونستم گفتم دلم خنک شد، باطن این حرف نیشدار عقرب قیامته، مار قیامته. این سخنهای چمار و کجدمت، مار و کجدم می شود، گیرد دمت، گیرد دمت. ما خودمون رو در محضر خدا می بینیم، یعنی مراقب حرفمون باشیم، مراقب عملمون باشیم. اعمال ما جزای ماست. و وجدوا ما عملوا حاضرا و وجدوا ما عملوا محضرا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شيء شرا يره. هیچی تو این دنیا گم شدنی نیست. این سفر نیاز به توشه داره. بگذارید توشه این راه رو هم از حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام براتون بگم و کم کم دامنه صحبت رو جمع کنم. خیلی روایت جالبی است. این هدیه است برای همه شب احیایی ها، برای همه اونهایی که در سراسر کشور این شب 19 را با نام و یاد مولا علی نشستند. انشاءالله دلشون را بیدار نگه دارند که احیاء شب قدر برای احیاء دل هست. از مولا علی سوال شد مل استعداد للموت، چگونه خودمون را برای مرگ آماده کنیم؟ آنچنان که مرگ برای ما بشود مثل بوییدن یک گل، دارد که مرگ برای مؤمن مثل بوییدن یک گله، به همین راحتی میره. چه کنیم که وقتی مرگ ما میرسد نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد؟ فرمود 3 راه داره. 1، اداء الفرائض، به واجبات خدا بها بدیم، به نماز بها بدیم، به نماز اول وقت بها بدیم، نگذاریم نماز ما قضا بشه. مسلمان مرد توحید است و تقوا و نماز ای دل نخوانی گر نماز، هرگز نزن لاف مسلمانی. فرمود واجباتتون رو درست انجام بدید، چه واجبات عبادی، چه واجبات مالی، چه واجبات سیاسی، چه واجبات اخلاقی. خانوم ها حجابشون را مراقب باشند، اداء الفرائض، واجبات خدا را انجام بدید. دو واجتناب المحارم، از خطوط قرمز خدا عبور نکنید. خطوط قرمز خدا گناه معصیت، بکوشید دوروبر معصیت نگردید، رفتار گناه آلود نداشته باشید، چشم گناه آلود نداشته باشید، زبان گناه آلود نداشته باشیم. این آماده شدن برای مرگ. کسی که این طوری زندگی کنه از مرگ بیمی نداره. که واجتناب المحارم، عزیزان، به خصوص عزیزان جوان، اگر خدای ناکرده شیطان گولمون زد، از خط قرمز خدا عبور کردیم، بلا فاصله به خودمون بیاییم، توبه به درگاه خدا داشته باشیم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تا شیطان سراغشون میاد تذکر پیدا میکنن، توبه به درگاه خدا دارن. سه والاشتمال على المكارم، سعی کنیم آراسته به فضائل اخلاقی باشیم، کینه توز نباشیم، کینه کسی رو به دل نگیریم. به خصوص شب احیا، اگر میخواییم احیاء با حال داشته باشیم، همه کینه ها رو از دل بیرون بریزیم، اهل عفو باشیم، اهل گذشت باشیم. فعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، اگر میخواید خدا سختگیری نکنه، شما به مردم سختگیری نکنید. حسن خلق داشته باشیم، رفتار شایسته داشته باشیم. فرمود کسی که اینطوری عمل کنه، ثم لا یبالی اوقع علی الموت ام وقع الموت علی، کسی که اینطوری زندگی کنه نگران مرگ نیست. میگه مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. بعد این جمله را فرمود، والله ما یبالی علی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع الموت علیه، به خدا علی بیمی ندارد که مرگ به سراغش بره یا او به سراغ مرگ بیاد. اون ماه رمضان آخری، امیر المؤمنین در انتظار وصال یار بود، در انتظار وصال بود. امشبم شب 19 مهمان دخترش ام کلثوم بود، سفره افطار پهن شد، نان بود، نمک بود، کاسه شیر بود. بهار الانوار این تعبیر را داره، تا چشم مولا به این سه نوع غذا افتاد، بکا بکا انعالیا، علی امشب های های گریه کرد. کی دیدی دخترم سر سفره بابات دو نوع، سه نوع غذا باشه؟ بردار یک نوع غذا رو. امشب مولا با نان و نمک افطار کرد، اما در انتظار وصال یار بود. می آمد بیرون، به آسمان نگاه می کرد، انا لله و انا الیه راجعون، حون علی الموت، خدایا امشب مرگ را بر علی آسان کن. ام کلثوم این کلمات رو که میشنید بند بند وجودش آب میشد. نه بند بند وجود ام کلثوم، جهان هستی نگران بود. فکر میکنیم جهان هستی شعور ندارد، یک پارچه شعوره، جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان با شما نامحرمان ما خاموش. مرغابی ها امشب فهمیدن داغدار علی میشن. مرحوم عاشق محمد باقر بیرجندی تو کبریت الاحمر داره وقتی مولا میخواست به طرف مسجد بره، آمدن با نوکشون عبای علی رو گرفتن، گریه کردند، علی جان داغدار ما نکن. آمد از خونه بیاد بیرون، قلاب در کمربند علی رو گرفت، در هم داغدار علی میشه. به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم، که ندای دعوت آمد شه ملک لافتها را. یه مرتبه جبرئیل منادی صدا زد، مردم علی رو کشتن. تهدمت والله ارکان الهدا، تا میرسه به اینجا قتل علی المرتضا، همه اهل بیت عصمت ز سرا برون دویدند. ابتها و وا علیا، بنمود پر فضا را. مولا علی ازش خون زیادی رفته، مولا رو گذاشتن تو حصیر مسجد، دارن میارن به طرف خانه. مرحوم مجلسی تو جلاء العیون نقل کرده، رسیدن نزدیک مسجد، فرمود زیر بغل هامو بگیرید تا با پای خودم وارد خانه بشم. آقا جان خونه زیادی از شما رفته، شما توان راه رفتن نداری. فرمود دخترم زینب طاقت نداره بابا رو در این حال ببینه. بگم فدات بشم علی جان، اینقدر هوای دخترتو داری، اما در کربلا یک مرتبه دید زمین کربلا داره میلرزه، دشمن داره هل هل میکنه، وارد خیمه امام زمان شد. آقا امام سجاد چه خبر شده؟ چرا زمین کربلا داره میلرزه؟ فرمود عمه جان پرده خیمه را بالا بزن. تا پرده خیمه را بالا زدن، یک مرتبه ببینن سر بریده حسین بالای نیزه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. پروردگار به کرمت امشب حال دعا، حال مناجات، حال توبه به درگاهت را به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا امشب توفیق برگرفتن بهترین توشه های قبر و قیامتمون را به همه ما عنایت بفرما. نظام اسلامی ما رو در پناهت از خطرات مسون بدار. مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید بفرما. امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده. توفیق ادامه راهشون را نصیب همه ما بفرما. حوائج مشروعه جمع حاضر، حوائج ملتمسین برآورده به خیر بفرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. همه ما را از سربازان مخلص آقا بقیت الله الاعظم مقرر بدار. قلب مقدسش را از همه ما شاد و خوشنود بفرما، در فرجش تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.